اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفته شد که در بررسی لزوم رعایت ترتیب بین مرجحات و عدم لزوم اون باید در دو فرض بحث بشه. فرض اول اینه که بنا گذاشته بشه بر اختصار در مرجحات منصوصه و عدم تعدی به ای مزیت فی احد المتعارضین. فرض دوم هم اینه که بنابر تعدی از مرجحات منصوصه به کل مزیت باشد. اما بنابر اختصار بر مرجحات منصوصه بر اساس اونچه که در مباحث قبلی در بیان مفاد ادله ترجیح گفته شد، از خود روایات طایفه ترجیح استفاده می شود ترتیب بین مرجحات، چون ما هو المعتبر از اخبار ترجیح سه روایت مقبوله عمر بن حنظله، روایت میثمی و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله به نقل از رساله قطب راوندی بود. از خود این روایات ترتیب استفاده میشه، چون از روایت قطب راوندی ترتیب بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه استفاده میشه. از مقبوله عمر بن حنظله هم استفاده میشود که ترجیح به شهرت مقدم هست بر ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت عامه. روایت میثمی هم که دلالت داشت بر ترتیب بین موافقت با کتاب و موافقت با سنت. اگر ترجیح به صفات راوی در صدر مقبوله را مربوط به بحث تعارض الخبرین بگیریم، باز مقبوله دلالت میکنه بر تقدیم ترجیح به صفات بر ترجیح به شهرت و موافقت با کتاب. از خود این روایات ترجیح بین این مرجحات ثابته استفاده میشه. اون مرجحاتی که ملتزم به ثبوت اونها شدیم شهرت روایی بود، موافقت با کتاب، موافقت با سنت، مخالفت با عامه. یک وجه هم این بود که ترجیح به صفات که در مقبول ذکر شده این هم جزء مرجحات باب تعارض باشه. در نتیجه 4 مرجح یا 5 مرجح برای تقدیم عهد المتعارضین بود. از این روایات و از این اخبار معتبره علاوه بر اصل مرجح بودن این امور اربعه یا امور خمسه استفاده میشه، ترتیب بین اینها هم استفاده میشه. چطور از این روایات ترتیب استفاده میشه؟ در روایت راوندی که استفاده ترتیب واضح هست، چون ابتدا ترجیح به موافقت با کتاب بیان شده و بعد در فرض تساوی من حیث موافقت و مخالفت با کتاب ترجیح به موافقت با عامه بیان شده و همینطور از جهت موافقت با کتاب و موافقت با سنت هم که روایت میسمی دلالت واضح و سری در این جهت دارد. اما ترتیب بین شهرت و بین موافقت با کتاب و مخالفت عامه، این را از کجا استفاده بکنیم؟ تقریب استفاده کردن ترتیب بین شهرت در روایت، شهرت روایی و موافقت با کتاب که در مقبول بیان شده، تقریب استفاده کردن ترتیب هم این بود که با توجه به این که در مقبوله عمر ابن حنظله ابتدا ترجیح به شهرت بیان شد و بعد ترجیح به موافقت با کتاب، بعد از این که راوی سوال کرد اگر هر دو خبر من حیث و شهره مساوی باشن وظیفه چیه، امام علیه السلام در دنبال این امر فرمود که ترجیح به موافقت با کتاب داده میشه. تقریب استفاده این بود که در مقبوله، چون در مرتبه اول ترجیح به شهرت بیان شد، مقتضای بیان این مرجه برای اخذ به عهد المتعارضین اینه که واجد این ترجیح، یعنی خبر مشهور مقدم هست بر خبر آخر، هرچند خبر آخر موافق با کتاب باشد و خبر مشهور مخالف با کتاب باشه، هرچند خبر آخر مرجه دوم را داشته باشه، و این یعنی مرجه دوم نه در عرض مرجه اول هست و نه مقدم بر اون هست، چون اگر در عرض بود یا مقدم بود ترجیح به مرجه اول به نحو مطلق نبود، و حال این که مستفاد از روایات، از روایت مقبوله این هست که ترجیح به شهرت مطلق هست، چه خبر آخر واجد مرجه ثانی باشد یا واجد مرجه ثانی نباشد. اگر مقید بود، اگر مرجه دوم در عرض مرجه اول بود یا مقدم بر مرجه اول بود، ترجیح به شهرت مقید بود به این که لم یوجد در خبر معارض مرجه دیگر، چون اگر وجد در خبر معارض مرجه آخر، در فرض عرضیت این دو با هم متساوی بودند و در فرض مقدم بودن مرجه دوم هم که نوبت به مرجه اول نمی رسید. اگر مرجه دوم در عرض بود یا مرجه دوم مقدم بود، ترجیح به شهرت به صورت مطلق ثابت نبود، بلکه باید می فرمود که در صورتی به شهرت عکس بکن و شهرت ترجیح بده که موافقت با کتاب در خبر آخر نباشد، در خبر معارض نباشد. و حال این که روایت که بیان میکنه اخذ به شهرت را اطلاق داره، این اطلاقش نفی میکنه، با اطلاقش در حقیقت نفی میشود در عرض بودن مرجه دوم و همینطور مقدم بودن مرجه دوم. پس بنابر اختصار به مرجحات منصوصه و عدم تعدی از مرجات منصوصه به کل مزیتن، حکم واضح هست که ترتیب بین مرجحات وجود دارد. این که در کلام مرحوم آخون در این قسمت اومده که اگر ما قائل به اختصار بر مرجحات منصوصه بر مزایای منصوصه بشیم، هرچند برای ترتیب وجه هست که ما بگیم که ترتیب معتبره، ولی در این حال ممکن هست بگوییم که ظاهر عدم وجود ترتیب هست. چرا؟ به جهت این که بگیم ظاهر این روایاتی که ترجیح را بیان کرده، مرجحات متعدد را بیان کرده، ظاهر این هست که این امور را به عنوان اصل مرجح بودن بیان کرده، نه اینکه امر اول مقدم باشه بر امر ثانی. در کفایه، عبارت کفایه اینه: و اما لو قیل بالاختصار علی المزایا المنصوصه فله وجه لما یتراءى من ذکرها مرتبا فی المقبوله والمرفوعه ما امکان ان یقال، که حتی روی این فرض هم ترتیب در کار نیست. چطور؟ ما امکان ان یقال ان الظاهر کونهما که سایر اخبار ترجیح، ظاهر اینه که مقبوله و مرفوعه مثل بقیه اخبار ترجیح فقط به صدد بیان انهازا مرجحون و ذاک مرجحون هستن، فقط به صدد اینن که بگن شهرت مرجح هست، موافقت با کتاب مرجح هست، اما اینکه یکی از اینا مقدمه بر دیگری هست، این را اقتضا ندارد. و الا به صدد بیان انهازا مرجحون و ذاک مرجح و لذا اختصر فی غیر واحد من هما علا ذکر مرجح واحد، و لذا در کثیر از روایات فقط یک مرجح ذکر شده. و الا اگر ما نگیم مقبول و مرفوع به صدد بیان اصل ترجیح هست، بلکه ملتزم بشیم به این که مقبول و مرفوع به صدد بیان ترتیب هم هست، لازمه این حرف اینه که اون روایات کثیره را هم بکنیم بر مقبوله. روایات کثیره مرجحات را بیان کردن، اصل مرجح را بیان کردن، دیگه ترتیب را بیان نکردن، باید اون روایات را حمل بکنیم بر مقبوله و این حمل بعید هست. و الا لازم تغییر و جمیعها علا کسرتها بما فی المقبوله و هو بعید جدن. این که در فرمایش مرحوم آخوند اومده که حتی بنابر اختصار بر مرجحات منصوصه هم ترتیب رعایتش لازم نیست، این فرمایش مرحوم آخون تمام نیست، به جهت این که با اون تقریبی که گفته شده مقتضای اطلاق ترجیح در مقبوله، مقتضای اطلاق ترجیح به شهرت در مقبوله این هست که حتی اگر خبر آخر موافق با کتاب باشد، اینجا جای اعمال ترجیح به شهرت هست. مقبوله دلالت دارد بر این ترتیب به دلالت اطلاقی، به این مفاد مقبوله باید ملتزم بشیم. این لازمه ای که مرحوم آخوند به عنوان امر باطل فرض کرده که لازمش این است که ما اخبار کثیره را تقلید بزنیم به مقبوله و این را باطل فرض کرده فرموده امر بعیدی، اشکال اینه که نه، چنین چیزی بعدی ندارد. خب اون روایات متعدده اصل ترجیح را بیان کردن در هر کدوم، مثلا روایتی که در مورد موافقت با کتاب به تنهایی آمده است، ترجیح به موافقت کتاب را فی الجمله بیان کرده، اما این که مرتبه ترجیح به موافقت با کتاب کجا هست، قبل از شهرت، بعد از شهرت، قبل از موافقت با مخالفت با عامه هست، بعد از مخالفت با عامه هست، نسبت به این جهاد تقیید می شود به اونی که در مقبوله هست. اینطور نیست که تقیید سایر الاخبار به ما فی المقبوله امر بعیدی باشه و غیر قابل التزام باشه. نه، قابل التزام هست. این مربوط به فرض اول. پس در فرض اول که بنا بر اختصار بر مرجحات منصوص باشه، اخذن به دلالت روایات ترجیح باید قائل به ترتیب بین مرجحات بشویم. اما بنابر تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه و حمل این روایات ترجیح بر این که روایات متضمن لبیان مرجحات بر این که اینها فقط اصل ترجیح را بیان می کنند، نه این که در مقام ترتیب باشند، و تعدی می شود به هر مزیتی که در احد الخبرین باشد موجب اقربیت احد المتعارضین به واقع بشود به نسبت به خبر معارض. بنابر این فرض، آیا باید ترتیب را ملتزم به ترتیب بین مرجحات بشویم به مقتضای قاعده، به ملاحظه مقتضای قاعده، با قطع نظر از دلالت نصوص، آیا باید ملتزم به ترتیب بشیم یا اینکه نه، بین مرجحات ترتیبی وجود ندارد؟ و اگر ملتزم به ترتیب شدیم، کدوم قسم از مرجح مقدم بر قسم آخر هست؟ آیا مرجح صدوری مقدم هست بر مرجح جهتی یا مسئله به عکس هست؟ در این بحث مرحوم آخون قائل به این هستند که ترتیبی بین مرجحات نیست. مرجح صدوری، مرجح جهتی، مرجح مضمونی، همه اینها در عرض همدیگه هستند. چون در عرض همدیگه هستند، اگر در احد المتعارضین مثلا در خبر الف مرجح صدوری باشد، در خبر با مرجح جهتی باشد، باید در مجموع نگاه بشه که با توجه به خصوصیت مورد آیا یکی از اینها اقرب الی الواقع هست یا اقرب الی الواقع نیست. اگه با توجه به خصوصیت مورد اقرب الی الواقع تشخیص داده شد، به او عقل میکنیم. اگر تشخیص داده نشد، یک جهت اقربیت در خبر الف بود، یک جهت اقربیت در خبر با بود، این دوتا خبر با همدیگر متساوی حساب می شوند. متساوی که شدن، حکم تساوی پیاده می شه. مرحوم آخون که قائل به تخییر هست در متساویه، فرمود که خب اینجا باید حکم به تخییر بکنیم در عقل به احداما. بنابر نظر مختار و اونی که نوع محققین متأخر انتخاب کرده اند که در فرض تساوی و تعادل حکم تساقط هست، خب اینجا به هیچ یک از این دو مرجح نمیتوان عکس کرد، به هیچ یک از دو خبر ذات ترجیح نمیتوان عکس کرد، بلکه نوبت میرسد به عموم فوقانی، و اگر عام فوقانی هم نبود نوبت به اصل عملی میرسه. مختار مرحوم آخون در اینجا اینه که ترتیب در کار نیست. در مقابل عده ای از محققین قائل به ترتیب هستند و از جهت اینکه بین این مرجحات ترتیب چگونه باشد اختلاف هست. مرحوم شیخ، مرحوم نائینی قائل به این هستند که مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی هست، در مقابل مرحوم وحید بهبهانی و میرزا رشتی قائل به این هستند که نه، مرجح جهتی مقدم بر مرجح صدوری هست. اما مرحوم آخون که در این بحث قائل به این هستند که ترتیبی بین مرجحات وجود نداره، توضیح و توجیه کلام مرحوم آخون اینه که همونطور که در خود کلام مرحوم آخون تصریح شده، همه مرجحاتی که مطرح شده، چه اون مرجحاتی که در ناحیه صدور ذکر شده، چه اون مرجحاتی که برگردد به جهت صدور مثل مخالفت با عامه، چه اون مرجحاتی که برگردد به مضمون مرجع من حیث المضمون باشد مثل موافقت با کتاب و سنت، همه اینها برمیگرده به ترجیح من ناحیه سند، به ترجیح من حیث صدور و از جهت سند در حقیقت برمیگرده. به تعبیر مرحوم آخون، هر چند مزایای موجب ترجیح احد المتعارضین علی الاخر علی انهای مختلفه هستند و موارد اونها متعدد هستند. مرجحات مثلا یکیش مورد بعضی از مرجحات راوی خبره، مورد بعضی از مرجحات خود خبره، بعضی از اینها وجه صدور خبر، جهت صدور خبر هست، بعضی از اینها متن و مضمون خبر هست، الا این که در همه مرجحات اونی که در حقیقت ترجیح داده میشه حیث صدوره. در مورد همه این مرجحات اونی که ترجیح داده میشه حیث صدور در احد المتعارضه بر نسبت به متعارض آخر هست. حتی در مرجع جهتی مثل مخالفت با عامه، دلیل ترجیح اقتضا میکنه که ما به اون خبری که مخالف با عامه هست به اون خبر عقص بکنیم، یعنی اون دلیل ترجیح اقتضا میکنه تعبد به صدور خبر مخالف با عامه و اینکه نسبت به خبر موافق با عامه تعبد به صدور نمیشه. در نظر مرحوم آخون همه مرجحات برمیگردد به جهت صدور و ناحیه سند در ناحیه برمیگردد به جهت صدور و ناحیه سند در اخبار متعارضه. اینجا یک اشکالی به این ارجاع جمیع مرجحات به ناحیه سند وجود داره که از کلمات مرحوم شیخ این اشکال استفاده میشه. مرحوم آخون در کفایه این اشکال رو میخواهد جواب بده. اشکال اینه که مرجع جهتی به مرجع صدوری بر نمیگرده. چرا؟ چون مرجع جهتی در خبرین متعارضینی که قطعی و صدور هست اونجا جریان داره، جاری میشه اونجا و موجب ترجیح یکی از متعارضین بر متعارض دیگه هست. با این که ترجیح جهتی در خبرین متعارضین مقطوع الصدور، ترجیح جهتی در اونجا به ترجیح من حیث صدور بر نمی گرده، چون مفروض اینه که ما قصد داریم هر دو خبر از امام صادر شده که یکی موافق با عامه هست و دیگری مخالف با عامه. خب در این مورد اخبار ترجیح که دلالت دارد بر تقدیم خبر مخالف بر خبر موافق با عامه، این ترجیح مستفاده از اخبار در اینجا بر نمی گردد به ترجیح صدوری. پس این قاعده‌ای که شما مرحوم آخوند می فرمایید همه مرجحات حتی مرجحات جهتی هم بر می گرده به ترجیح من حیث و صدور، این تمام نیست، چون اگه بر می گشت اینجا هم باید از باب ترجیح صدور باشه، ولی اینکه ترجیح به صدور اینجا در کار نیست، چون مفروض قطع به صدور کلل متعارضین هست. این اشکاله. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میده. جواب مرحوم آخوند از این اشکال اینه که بله، در این مورد که هر دو مقطوع الصدور باشند، اینجا ترجیح جهتی به ترجیح صدوری بر نمیگردد، ولی این باعث نمیشه که در خبرین ظنیین من حیث الصدور ما اونجا مرجع جهتی را به مرجع صدوری بر نگردونیم. چرا؟ به جهت این که وجه رجوع ترجیع جهتی به ترجیع صدوری، این که ما ملتزم هستیم ترجیع جهتی هم به ترجیع صدوری برمیگرده، وجهش اینه که اگر در خبرین ظنی و صدور ترجیع جهتی به ترجیع صدوری بر نگردد، معناش این هست که شارع ما را متعبد بکنه به صدور هر دو خبر، ولی از نظر جهت صدور تعبد به جهت صدور در خبر مخالف بشود و نسبت به خبر موافق با عامه تعبد به جهت صدور نشه. اگه ترجیح جهتی به ترجیح صدوری برنگرده، معناش این میشه. و حال این که لا معنا لتعبد به سند روایتی که یتعین حمله على التقیه، این معنا نداره. چون این معنا نداره، پس ما باید مرجع جهتی را برگردونیم به مرجع صدوری. در خبرین ظنیه مسئله به این صورت هست، ظنی و صدور باشه به این صورت هست. اما در خبرین قطعی و صدور اگر ترجیع جهتی به ترجیع صدوری برنگرده، این مشکل پیش نمیاد، چون در خبرین قطعی و صدور در ناحیه صدور تعبدی در کار نیست. چون تعبدی در کار نیست، لذا در خبرین قطعی و صدور مرجع جهتی به مرجع صدوری بر نمی گرده و به ناحیه صدور ارتباط پیدا نمی کنه. این جواب مرحوم آخوند از اون اشکاله. فرمودن و کونها فی مقطوع صدور، این که مزایا در دو خبر مقطوع صدور متمحضتن فی ترجیح الجهه، این که در خبرین قطعی و صدور ترجیح جهتی به صدور بر نمی گردد، ربطی به صدور نداره بلکه متمحض در همون جهت هست، این لا یوجب کونها کذالک فی غیره ما، این باعث نمیشه که در خبرین ظنی و صدور هم جهت ترجیح ممحض باشه در مورد ترجیح ممحض باشه در جهت صدور و به نفس صدور برنگرده. ضرورت انه لا معنا للتعبد به سند ما یتعین حمله علی التقیه فکیف یقاس و علا ما لا تعبد فیه للقطع به صدوره، چجور قیاس میکنید شما خبر ظنی و صدور را به خبر مقطوع صدور؟ در خبرین قطعی و صدور اونجا چون جای تعبد در کار نیست، اونجا ترجیح جهتی بر نگردد به ترجیح صدوری، مشکلی پیش نمی آید. و کیف کان مرحوم آخوند در مرجحات کلن قائل به این هستند که همه مرجحات برمیگرده به مرجع صدوری. حالا که همه مرجحات برگشت کرد به مرجع صدوری و ما اگر بنا گذاشتیم بر تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، ملاک در ترجیح اقربیت علل واقع هست یا موجبیت لزن به واقع هست. بنابراین و دیگه دلیلی نیست بر این که ما بعضی از مرجحات را بر بعضی دیگر مقدم بکنیم و قائل به ترتیب بین مرجحات بشیم، چون اونچه که تمام ملاک برای ترجیح هست موجبیت لل اقربیت الالواقع یا لزن به واقع هست. این مرجحات هم در عرض هم هستند و هیچ کدوم نسبت به دیگری تقدمی ندارد. بیان مرحوم آخوند اینه: در مقابل این مختار مرحوم آخوند، مرحوم شیخ و مرحوم نائینی قائل به تقدیم مرجع صدوری بر مرجع جهتی و مضمونی شدن. مرحوم وحید بهبانی و میرزای رشدی هم قائل به عکس شدن. اما وجه مختار مرحوم شیخ و مرحوم نائینی که مرجع صدوری را بر مرجع جهتی مقدم کردن، وجهی که به تفصیلهی در کلام مرحوم نائینی ذکر شده عبارت از این هست که ایشون فرمودن استنباط احکام شرعی از خبر واحد متوقف بر چهار امر هست. امر اول اینکه خبر صادر از امام علیه السلام بشود. این فرمایشات مرحوم نائینی از فواید جلد 4 صفحه 779 و 780 نقل میشه. ایشون فرمودن استنباط احکام شرعی از خبر واحد متوقف بر امور اربعه است. امر اول این که کون الخبر صادرن عن الامام علیه السلام، اینکه خبر اصل صدور خبر از امام احراز بشه، حجت بر صدور پیدا بکنیم. و المتکفل اثبات هذا الامر، ادله حجیت خبر، اونی که متکفل اثبات صدور هست دلیل حجیت خبر ثقه است. امر دوم که استنباط حکم متوقف بر این هست، اینه که احراز بکنیم که این خبر با الفاظی که دارد ظاهر در این معنا هست، دلالت بر این معنا می کنه، مدلول خبر این هست. متکفل لاثبات این امر ثانی هم عرف و لغت. امر ثالث اینه که خبری که از امام علیه السلام صادر شده برای بیان حکم واقعی باشد، لال جهت اخرى منطقیت و نحوه ها. متکفل لاثبات این معنا که جهت صدور خبر باشه، خبر برای بیان حکم واقعی صادر شده، متکفل لاثبات این معنا بنای عقلا هست بر حمل کلام متکلم بر اینکه صادر شده است لبیان افاده مراد نفس الامریش، که از این تعبیر به اصالت الجهه می کنن. اصل اقلائیست که یرجع الیه عند الشک فی جهت صدور. امر چهارم اینه که مضمون این خبر تمام المراد متکلم هست، نه اینکه جزء مراد متکلم باشد. متکفل لاثبات این امر چهارم هم اصالت عدم التقیید، اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اصل عدم قرینه مجاز و نحو اینها از اصول لفظیه ای که بنای عقلا بر این اصول هست. عند الشک فی التقیید و التخصیص و الحقیقه. خب این مراحل چهارگانه باید طی بشه تا استنباط بشود حکم شرعی از خبر. خب با توجه به اینکه این مراحل وجود داره، ما اگر تأمل بکنیم در این مراحل میبینیم که تعبد به جهت صدور فرع تعبد به اصل صدور هست و فرع احراز ظهور در روایت هست. اول باید احراز بشه که روایت صادر شده از امام علیه السلام و مضمون روایت احراز بشه چه چیزی هست تا مطرح بشه و مجال پیدا بشه بر این که اونی را که از این روایت استفاده می شود و روایت دلاله بر اون می کنه برای بیان حکم واقعی هست نه برای تقیه. کما این که این تعبد به این که مضمون روایت تمام المراد هست، این هم فرع تعبد به جهت صدوره. چرا؟ به خاطر اینکه اول باید فرض بشه که خبر لبیان حکم الواقعی صادر شده تا تعبد بشه به اینکه مضمون خبر تمام المراد هست نه جزء المراد. بله، بین تعبد به صدور و تعبد به ظهور که مرحله اول و دوم باشه ترتب و توریت وجود ندارد. خب بر این اساس ایشون فرمودن که چون تعبد به جهت صدور فرع تعبد به اصل و صدور هست، فرع تعبد به اصل و صدور هست، لازمه این هست اینه که مرجع صدوری بر مرجع جهتی اندت تاروز مقدم باشد، همانطور که از مقبوله عمر بن حنظله هم این معنا استفاده میشه. بیان مرحوم نائینی این قسمت اینه که اینها چون بین اینها ترتب طبیعی وجود داره در جریان اصل برای احراز این جهاد هم ترتب و توریت وجود داره، مرجع صدوری طبعا مقدم بر مرجع جهتی هست. این مقدار از بیان، خب اشکال که به این وارد میشه، در کلام مرحوم آقای خویی هم این اشکال اومده که این مجرد استحسانه به الا دلیل از این به دست نمی آید. ولی ممکنه کلام مرحوم نائینی و مختار مرحوم شیخ توجیه بشه به بیانی که از اون بیان دلیل بر این مطلب استفاده بشه، مجرد استحسان نباشه. تقریب و توجیه این تفرع به حسب اونچه که از کلام مرحوم محقق عراقی و همینطور از کلام مرحوم آقای سر استفاده میشه، تقریبش اینه که اینطور گفته بشه که مرجع جهتی که برمیگردد به تعیین جهت صدور روایت، این که گفته میشه در مرتبه متأخر از مرجع صدوری هست، وجهش اینه که موضوع برای مرجع جهتی که مرجع جهتی میگفت که عند تعارض خبر مخالف با عامه و خبر موافق با عامه به خبر مخالف با عامه عکس بکن و خبر موافق با عامه را تر بکن. موضوع مرجع جهتی فرض صدور خبر از امام علیه السلام یا علم به صدور خبر از امام علیه السلام هست. چرا؟ به جهت این که بعد از فرض صدور خبر از امام علیه السلام یا علم به او ممکن هست گفته بشه که آیا که این خبر صدر بدائی جد برای بیان مراد واقعی یا بدائی تقیه صادر شده، و الا اگر فرض صدور خبر از امام علیه السلام نباشه این تقسیم که هذا الخبر صدر بدائی الجد او بدائی تقیه معنا نداره. پس مجال پیدا شدن برای مرجع صدوری جایی است که فرض صدور خبر از امام علیه السلام شده باشه. چون فرض صدور خبر از امام علیه السلام در موضوع مرجع جهتی عقد شده، چون در موضوع مرجع جهتی صدور خبر از امام علیه السلام عقد شده، بر این اساس اگر ما در خبرین متعارضین مرجع صدوری داشتیم، این خبر مخالف با عامه خبر شاذ بود و خبر موافق با عامه خبر مشهور بود. اگر مرجع صدوری وجود داشت، مرجع صدوری در ناحیه خبر موافق اگر مصداق داشت، جریان این مرجع در خبر موافق با عامه موجب تعبد به صدور خبر موافق با عامه میشه. وقتی تعبد به صدور خبر موافق با عامه شد، دیگه در کنار او مجالی برای تعبد به صدور خبر مخالف با عامه وجود نداره. خب وقتی تعبد به صدور خبر مخالف با عامه مجال نداشت، دیگه موضوع مرجع جهتی احراز نمیشه تا این مرجع جهتی تطبیق بشه، جاری بشه در اون مورد. وجه تقدم اینه که موضوع مرجع جهتی فرض صدور خبر از امام علیه السلام هست و با وجود مرجع صدوری این موضوع محقق، با وجود مرجع صدوری در خبر معارض این موضوع برای مرجع جهتی محقق نمیشه. این تقریب و توجیه فنی مختار مرحوم نائینی و مرحوم شیخه. ولی مناقشه‌ای که در این وجه وجود داره، در این تقریب و توجیه وجود داره و کلمات مرحوم های سهل و همینطور از کلام مرحوم محقق عراقی هم میتوان این مناقشه را استفاده کرد، این است که این مطلب که شما ادعا کردید در موضوع مرجع جهتی فرض صدور خبر عقد شده به عنوان زید، موضوع مرجع جهتی فرض صدور خبر هست و مقید به این زید هست، این مدعای شما محل اشکال و منع هست، دلیلی بر این ندارید. اون که در موضوع مرجع جهتی عقد شده همین مقدار هست که مقتضی حجیت در این خبر وجود داشته باشه. مقتضی حجیت وجود داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی خبر خبر ثقه باشد. همین مقدار که خبر خبر ثقه باشه، مقتضی حجیت در او وجود داره. بیش از این ما دلیل بر تقیید نداریم. اینکه خبر خبری باشد که برای تعبد به جهت صدور، این قید که خبر باید خبری باشد که قطعاً یا تعبدن از امام علیه السلام صادر شده باشد، چنین قیدی دلیل نداره. وقتی دلیل نداشت، خود خطاب مرجع جهتی به ما میگوید شما در موارد تعارض خبره به این خبر مخالف با عامه اخذ بکن، خبر موافق با عامه رو اخذ نکن. از ناحیه دلیل مرجع جهتی این دلیل این اقتضا را داره. از اون طرف دلیل مرجع صدوری هم میگوید شما به خبر مشهور اخذ بکن، خبر شاذ غیر مشهور را اخذ نکن. پس این وجه تمام نیست. وجهی که برای تقدیم مرجع صدوری بر مرجع جهتی ذکر شده تمام نیست. اما وجه قول آخر که قول مرحوم وحید بهبهانی و میرزای رشدی باشه که ترجیح به جهت را مقدم کرده اند بر ترجیح من حیث صدور، ان شاء الله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.